با سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم و از تازه ترین ها به شما خواهیم گفت. سفر رئیس جمهور به پکتیکا در صدر گزارش های این برنامه جا دارند و همچنان از تازه ترین ها درباره درگیری های مسلحانه در ولسوالی دانگام ولایت کنر هم به شما خواهیم گفت. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با لیزا حیدری.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز جهت دیدار با رؤسای قومی و بررسی وضعیت ولایت پکتیکا به این ولایت سفر کرده است. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که درگیری میان قیام کنندگان و طالبان مسلح وارد سیومین روز گردید و سازمان ملل متحد میگوید که در برخوردهای شرق اوکراین از ماه اپریل تا به اکنون حداقل 4707 تن کشته شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز جهت دیدار با رؤسای قومی و بررسی وضعیت ولایت پکتیکا به شرنه سفر کرده است. گفته می شود که هدف اصلی رئیس جمهور به این ولایت بررسی رویدادهای اخیر ولسوالی ارگون و یحیی خیل و همچنان رسیدگی به پیشنهادات و مشکلات مردم در این ولایت می باشد. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که شماره از بزرگان قومی و فعالان جامعه مدنی در ولایت پکتیکا در اعتراض به این که والی پکتیکا به آنها اجازه دیدار و صحبت با رئیس جمهور غنی را نداده دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق بعد. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که درگیری میان قیام کنندگان و طالبان مسلح وارد سومین روز گردید. عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی ولایت کنر به رادیو زده گفت که در این درگیری تعداد از منازل مسکونی نیز در ولسوالی دانگام آتش گرفته است. به گفته آقای سیدخیل درگیری حوالی ساعت 4 صبح امروز آغاز گردید و به شدت ادامه دارد. آقای سیدخیل همچنان گفت که آنها از حکومت خواهان کمک نیروهای هوایی شدند، اما تا اکنون با آنها کمک نشده است. آقای سیدخیل در مورد رقم تلفات این رویداد چیزی نگفت. مقامات ولایت نورستان میگویند که در حمله تیاره بیپیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی وانتفایگل این ولایت 8 طالب مسلح کشته شدند. مولوی رحمت الله رحمت ولسوال وایگل به رادیو آزادی گفت که این حادثه شب گذشته به وقوع پیوسته است. آقای رحمت همچنان گفت که در این حمله به مردم ملکی آسیب نرسیده است. و نهادهای امنیتی افغان تدابیر امنیتی را در شهر کابل شدت بیشتر بخشیدند. پایتخت افغانستان در چند هفته گذشته تقریبا همه روزه شاهد انفجارهای مرگبار بوده است. با این هم قماندانی قول اردوی 111 کابل میگوید که در دو هفته گذشته ده ها نفر را به اتهام طراحی حملات تروریستی در پایتخت بازداشت کردند. دیروز در یک نشست خبری سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی این کشور خواست افراد بازداشت شده را مطابق قانون مجازات کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید که در برخوردهای شرق اوکراین از ماه اپریل تا به اکنون حداقل 4707 تن کشته شدند. ماموریت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین در هشتمین گزارش ماهانه خود میگوید که در این برخوردها همچنان حدود 10322 نفر دیگر زخم برداشتند. این گزارش دیروز در کیف توسط معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نشر شد. در گزارش همچنان آمده است که وضعیت زندگی 5.2 میلیون نفر در مناطق جنگ زده رو به وخامت است، زیرا زمستان فرا رسیده و زیربناهای اساسی مناطق رهایشی از جمله سیستم آبرسانی و مرکزگرمی ها ویران شدند. در حادثه گروگانگیری شهر سیدنی استرالیا که تقریباً 16 ساعت ادامه یافت، 3 نفر به شمول یک جنگجوی اسلامگرا کشته شدند. پلیس اوایل امروز وارد قهوه خانه شد که یک مرد مسلحی که متولد ایران بود 10 نفر را در آن گروگان گرفته بود. پس از این حمله یک مرد و یک زن به شفاخانه منتقل شدند و سپس پلیس از مرگ آنها خبر داد. 4 نفر دیگر در این رویداد زخم برداشتند. فرد گروگانگیر که گروگانان را مجبور ساخته بود تا بیرق شورشیان دولت اسلامی را در دست بگیرند، متولد ایران بود و اسمش هارون مونس معرفی شده است. او در سال 1996 در استرالیا پناهندگی سیاسی گرفته بود. در حالی که دولت‌های اروپایی برای ایجاد یک حکومت فلسطینی فشار آوردند، جان کری وزیر خارجه آمریکا در روم با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات کرد. نتانیاهو قبل از آن که راهی روم شود با لحن جدی گفت به دیگران اجازه نخواهد داد شرایط مذاکرات را دستور دهند که می‌تواند امنیت اسرائیل را به چالش بگیرد. آقای کری به روز یکشنبه حین رسیدنش به پایتخت ایتالیا با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف یک ملاقات بیش از 3 ساعته داشت. جان کری ناوقت دیشب به هدف دیدار با رئیس پلیسی خارجی اتحاد اروپا و وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا راهی پاریس شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که یورش هفته گذشته پلیس بر مراکز رسانه‌های مربوط اپوزیسیون در پاسخ به فعالیت‌های کثیف بود که از سوی مخالفین سیاسی به پیش برده می‌شود. اردوغان به اتحاد اروپا گفت که در این مسئله دخالت نکند. حداقل 24 تن در جریان هجوم ناگهانی پلیس ترکیه به روز یکشنبه دستگیر شدند و متهم به تهدید به امنیت ملی ترکیه اند. اردوغان دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:
هر
کسی که امنیت ملی ما را تهدید کند، خبرنگاران و دیگران پاسخ لازم را خواهند گرفت. ما آنها را در این کشور به قدرت نخواهیم رساند. این یورش بر مراکز رسانه‌های مربوط به اپوزیسیون ترکیه از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا مورد انتقاد قرار گرفت. اردوغان دیروز در رابطه بین انتقادات گفت که اتحادیه اروپا با کار خود کار داشته باشد. و حدود 15,000 نفر دیروز در شهر درستن واقع در شرق آلمان بر ضد آنچه اسلامگرایی در غرب خواندند مظاهره کردند. در همین روز یک گروه 5,000 نفری دیگر بر ضد این مظاهرهچیان راهپیمایی کردند. از کدام برخورد جدی در این مورد گزارش دادن شده است. با تازگی یک جنبش جدید معروف به اروپایی های میهن پرست بر ضد اسلامگرایی شدن غرب تقریبا هر هفته راهپیمایی ها را برگزار می کنند. این جنبش طرفدار بیشتر به خود جلب می کند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور غنی به پکتیکا رفته است. ولسوالی دانگام کنر امروز هم شاهد درگیری های شدید است. گزارش های دیگر هم داریم و نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه هوای تازه از جوانان که در افغانستان و در امریکا درس خواندند میپرسیم که تفاوت بین میتود درسی دو کشور چه به چه حد است.
ما خودم در امریکا وقتی که درس می‌خوندم اکثرا استادا سوالای نمونوی بر ما حل می‌کرد. استاد میتود سوالای خود بر ما تشریح می‌کرد.
با سلام و روز بخیر، دوباره به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم در استودیو به شما سلام می‌رسانه. رئیس جمهور اشرف غنی به پکتیکا رفته است. جزئیات سفر وی را خبرنگار ما در ولایت پکتیکا با همکارم در تماس تلفنی ارائه کرده و حالا نسیم شفق را از استودیو رادیو آزادی در کابل با خود داریم و جزئیات این سفر را از وی میپرسیم. شفق سلام، جزئیات این سفر رئیس جمهور غنی چه هست و هدف از این سفر چی است در اصل؟
خب با تقدیم سلام به شما و به تمام شنونده های رادیو آزادی، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت به ولایت پکتیکا که بیشتر ولایت ناامن و همسرحد با پاکستان محسوب میشه سفر کرده. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده که آقای غنی را در این سفر شماره از سرپرست وزرا و همچنان شماره از وکلا همراهی میکنه و بیشتر هدف آقای غنی از این سفر دیدار و صحبت با رؤسای قومی و بزرگای ولایت پکتیکا و همچنان فاتحه خوانی قربانیان حادثه چند روز پیش در ولسوالی یحیاخیل است. چنانچه همه شنونده ها هم معلومات دارند در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا چند قبل در یک حمله انتحاری بیش از 100 نفر کشته و زخمی شدند که واقعا این حمله به شدت نکوهش شد و حکومت افغانستان هم نگرانی کرد. و قبل از او همچنان در ولسوالی ارگون هم یک حمله انتحاری توسط یک موتوربم صورت گرفته بود که هم بیش از 100 نفر کشته و زخمی داشت. همچنان وضعیت امنیتی ولایت پکتیکا که خیلی ناامن گزارش شده هم از اهداف مهم رئیس جمهور غنی حساب میشه و با مردم محل در پکتیکا در این مورد صحبت خواه کرد و تلاش خواهد کرد تا رای حل برازی پیدا کنه و همچنان با مقامات محلی ولایت پکتیکا. از سوی هم خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده که شماری از رؤسای قومی و اعضای جامعه مدنی در پکتیکا همزمان با سفر آقای غنی به شرن مرکز ولایت پکتیکا اعتراض و حتی دست به تظاهرات زدند و اونا میگه که محب الله صمیم سرپرست ولایت پکتیکا افراد مورد نظر خودش یا طرفدارای خودش یا افرادی که با اونا به گونه همکار هستند اونا را به خاطر صحبت و دیدار با رئیس جمهور غنی جمع‌آوری کردند و افرادی که به گفته اونا به شکل درست و واقعی نمایندگی از مردم در ولایت پکتیکا میکنه اونا را نگذاشته که به این نشست اشتراک کنند و با آقای غنی صحبت و درد دل کنند. تا فعلا جزئیات کس عمی است و ببینیم که آقای غنی بیشتر چی مسائل را مورد بررسی وجه قرار میده و گزارشگر ما از محل حتما ما را در جریان قرار خواهد گذاشت و ما با مردم خود حتما شریک خواهد کردیم.
با تشکر نسیم شفق چشم. برای جزئیات بیشتر در رابطه با سفر رئیس جمهور غنی به پکتیکا هم هستیم. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به پکتیکا رفته است. پکتیکا یکی از ولایت‌های ناامن افغانستان هست که چند پیش در یکی از بازی‌های جریان یکی از بازی‌های والیبال در آن یک انفجار رخ داد که چندین کشته به جا گذاشت. خبرنگار رادیو آزادی در محل این رویداد را یعنی سفر رئیس جمهور را از نزدیک دنبال میکنه و شما را هم به زودترین فرصت در میان در جریان خواهد گذاشت. همراه من باشید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین حاجی خوره ببینین این مشکلات
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. همچنان روی صفحه انترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. ولسوالی دانگام کنر امروز هم شاهد درگیری‌های شدید است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی درگیری‌ها صبح زود امروز از سر گرفته شدند. دانگام از دو روز به این سو شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت است. همچنان در این درگیری‌ها مردمی که بر ضد شورشیان قیام کردند هم با شورشیان مسلح می‌جنگند. ساعت پیش در یک تماس تلفنی از خبرنگار ما روح الله انوری در کنر جزئیات این خبر را پرسیدم.
امروز ساعت 4 صبح باز طالبای مسلح بالای قیام کننده ها و اردوی ملی وجه که قوای افغانستان بالای اونا حملات شروع کرده که به قول قماندان امنیه کنر تبالی دو نفر از قیام کننده ها زخمی شده امروز و یک خانه که در او یک مرمی هوانی ثابت کرده او از بین رفته. ولی با دیگرا با قوای امنیتی افغانو میگه که تلفات نرسیده ولی جنگ جریان داره تا این ساعت و او دعوه میکنه که در امی جنگ دو روز که دو روز بود و پیش از اون یک روز بود و امروز روز سوم جنگ است. در امی جنگ او میگه که 18 نفر از مخالفین دولت کشته شده، 28 نفر زخمی هستن، ولی طالبا باز دعوا میکنه که از اونا تلفات نداره ولی به دولت تلفات زیاد وارد کرده. و قماندان کنر میگه که در امی جنگ 7 نفر از طرفدار دولت زخمی شده و 2 نفر کشته شده و جنگ جریان داره.
اندکه در رابطه با می تحرکات یا قیام مردمی که خودت گفتی برای ما بگو، این چه زمانی آغاز شد و انگیزه اصلیش چه بود؟
مردم منطقه میگه که در اینجا در دانگام مردمی از سوات و باجور آمده مهاجرین پاکستانی هستند. اونا خانه های اینا را گرفته بودند و اینا را میکشتند، مشران قوم میکشتند و اینا مجبور شدند که قیام کنند علیه طالبایی که اوجا بودند و یا پاکستانی بودند. امروز اینا میگه، می مردم منطقه میگه و قماندانی امنیه و دیگه مسئولین دولتی میگه که عموم مردم هستند که تقریبا با گفته اینا که تعدادشان 2000 میرسه با علیه قیام کننده ها و حکومت افغان که اوجه قوای امنیتی هستند حملات شروع کرده و بسیار چی هستند، زیاد هستند مردمی حمله کنند.
بله، تا بعد دیروز هم که ما گزارش هایی داشتیم، مقامات محلی شکایت داشتند که نیروهای امنیتی کافی از طرف حکومت افغانستان به محل نرسیده و اونا با دشواری با شورشیان مبارزه میکنن. این خبرها تا به حال چقدر دقیق است؟ آیا نیروهای تازه نفس اردو و یا پلیس افغانستان به محل رسیدن؟
ما که چند لحظه پیش همراه قماندان کنر گپ زدیم، او گفتن که قوای اردوی ملی به منطقه رسیده، ولی در جایی که مردم قومی هستند، کدام جای اونا محاصره هستند که دو قریه هستند به قول مردم و قماندان امنیه، تا اوجه نرسیده. یک منطقه هست به نام کارکوت، دیروز قوای امنیتی افغان به اوجه رسیده بودن، ولی کوها هستند، جنگل هستند میگه و حرکت کردن در اوجه مشکل هستند. من جا با جا کده مخالفین دولت و حملات میکنه، کمین ها گرفتن و مشکل است که وجه بره. و دیروز دیگر تیاره های وزارت دفاع افغانستان آمدن و یک دو جای بمباردمان کردن، ولی به در اون مردم میگه که نزدیک خانه های مردم بودن، دور از چی نبودن که وجا مخالف با مخالفین تلفات برسانه، ولی با مردم تلفات نرسیده. و بعض هم مردم میخواهی که باید تیراها بیایه و مو مناطقی که در دست مخالفین هستن و وجا اونا مراکز داره و یا جمع شده باید امو جای بمبار شوه. مردم بسیار به تکلیف هستن، زنا هستن، اشتکا هستن و دیگه مردم به تکلیف هستن، میخواهی که کمک شو امرایشان. طرف حکومت کدام کمک نرسیده با اون جایی که مردم ایثار هستن.
روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی از کنر گزارش میداد. درگیری ها در ولسوالی دانگام ولایت کنر صبح امروز دوباره از سر گرفته شده اند. در این ولسوالی از حدود 3 روز به این سو میان نیروهای دولتی، مخالفان مسلح دولت و همچنان قیام کننده هایی که بر ضد مخالفان دولت افغانستان می جنگند درگیری ها جریان دارد. شنونده از ولایت کنر اس ام اس فرستاده برای ما از طریق تلفن افغان بی سیم خود به شماره 818 نوشته است که در ولسوالی دانگام به نیروی هوایی نیاز است. چرا تا به حال حکومت نتوانسته است نیروی هوایی را به محل بفرستد؟ اگر نیروی هوایی به دانگام فرستاده نشود، شاید تلفات بیشتر از این باشد. خبرها در کنر را از نزدیک دنبال میکنیم و تازه ترین ها را به زودترین فرصت در رادیو آزادی بشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنا پس از ساعت هفت شام روی همی امواج پخش می شوند. ساعت 11 و 19 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 11 و نیم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت هم برنامه هوای تازه و همچنان برنامه زن و زندگی را به شما داریم. و ما حالا در سحر لیوال میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سر مطالب بیشتر به مسئله جنگ جاری در دانگام کنر و پروسه صلح افغانستان پرداختند. در سرمقاله روزنامه سرنوشت در مورد حمله صدها مخالف مسلح بر ولسوالی دانگام کنر سوال مطرح شده که چرا جامعه جهانی در این ارتباط خاموش است. نویسنده گفته است که صدها مخالف مسلح که گفته می شود بسیاری آنان پاکستانی اند، درست قبل بر این ولسوالی حمله کرده و این یک تجاوز آشکار است. اما چرا ایالات متحده آمریکا طبق توافقنامه قبلی موقفش را در این رابطه واضح نمی سازد؟ در یک مطلب دیگر همین روزنامه آمده افرادی که در برابر این مخالفان مسلح در دانگام کنر قیام کردند و از حکومت خواهان کمک هوایی شدند، اما به گفته این نویسنده به این درخواست آنان پاسخ مثبت دادن نشده است. روزنامه محور در رابطه با درگیری دانگام به نقل از مردم محل نوشته که گفتند مخالفان مسلح منازل رهایشی را هدف قرار می دهند و بسیاری از باشنده های ولسوالی دانگام را مجبور به ترک خانه هایشان کردند. روزنامه نوشته قیام کننده ها می گویند که آنان از سنگرهایشان دفاع می کنند اما خواهان کمک هوایی هستند. در این مطلب همچنان به نقل از مقامات محلی کنر آمده است که گفتند نیروهای امنیتی به حمایت از قیام کنندگان رسیدند و گفته می شود که تاکنون حدود 50 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند و 2 سرباز امنیتی کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. روزنامه محور در صفحه اولش مطلب را زیر عنوان خانه طالبان دوباره در قطر گشوده شده است به نشر رسانیده است. در این مطلب آمده است که برخی از اعضای شورای عالی صلح تایید کردند که این دفتر پس از یک تأخیر طولانی بازگشایی شده و رهبران طالبان از افغانستان، پشاور و کویته به آنجا رسیدند. به اساس این مطلب در مذاکرات صلح این بار چینایی ها هم سهیمند و بر اشتراک 2 نماینده پاکستان که قبلا در مورد آن اختلاف وجود داشت نیز موافقه شده است. روزنامه به نقل از شماره از تحلیلگران نوشته که پاکستان از ترس آن که مبادا کلید صلح افغانستان را از دست بدهد حملات ائرسافگنانه را در این کشور افزایش داده است. اما رئیس جمهور افغانستان گفته است که برای آوردن صلح تسلیم هیچ نوع حملات نخواهد شد و روزنامه ویسا در رابطه با پروسه صلح بخش از صحبت‌های نماینده خاص سازمان ملل متحد را گرفته که گفته است در این مورد همه طرف‌های درگیر مصروف گفتگوند. اما در ادامه به نقل از نیکولاس هایسم آمده که دریافت رای حل دائمی صلح باید به دست افغان‌ها باشد.
شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت داخله افغانستان میگوید کمپاین جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول در ولایات شمال افغانستان دستاوردهای خوبی داشته است. معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این کمپاین ده‌ها فرد مسلح غیر مسئول بازداشت شدند و اما شماری از آگاهان امور امنیتی نسبت به دستاوردهای این گونه کمپاین‌ها خوشبین نیستند. اینکه چرا در گزارش از سحر لیوال می‌شنویم.
با آنکه از 3 ماه به این طرف حکومت افغانستان کمپاین جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول را در ولایت شمال کشور را اندازی کرده، اما هنوز هم شماری از مردم از موجودیت چنین افراد در مناطقشان شکایت دارند. در این اواخر نماینده های مردم قندوز در ولسی جرگه افغانستان از موجودیت افراد مسلح غیر مسئول سخن زده و از بیجا شدن صدها خانواده در نتیجه درگیری این افراد خبر دادند. در کنار آن باشنده های پروان، بغلان و برخی ولایات دیگر شمالی کشور هم بارها از فعالیت های تخریبی افراد مسلح غیر مسئول شکایت و از عدم توجه دولت در این خصوص انتقاد کردند. اما وزارت داخله افغانستان میگوید کمپاین جمع‌آوری سلاح از نزد افراد مسلح غیر مسئول در ولایت‌های شمال کشور دستاوردهای خوبی داشته است. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی از بازداشت ده‌ها فرد مسلح غیر مسئول با سلاح و مهماتشان در جریان این کمپاین خبر داد.
در جریان این کمپاین ما ده‌ها میلیون مختلف جمع‌آوری کردیم، ده‌ها واسطه مختلف نو که اصنادشان تکمیل نبودایی که بدون اصناد و مجاوز بودن اینا جمع آوری شده. تعداد از افرادی که دست به جرایم داده بودن و یایی که متهم بودن از طرف ارگان های مختلف و جرایم مختلف اینا هم شد.
صحبت در مورد دستاورد این کمپاین در حال صورت می‌گیرد که در نتیجه درگیری 2 گروه مسلح غیر مسئول به روز یکشنبه در ولایت قندوز 1 زن کشته و 2 کودک زخم برداشتند. کمپاین جمع‌آوری سلاح حدود 3 ماه قبل به اساس شکایت شمار مردم از مشکلات و ناامنی‌ها از سوی وزارت داخلی افغانستان در ولایت های شمالی کشور راندازی شد. از سوی هم برخی از تحلیلگران امور امنیتی میگویند حکومت باید افرادی را شناسایی کند که از داخل نظام از مخالفان مسلح حمایت میکنند. جنرال عتیق الله عمرخیل یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر چنین نشود راندازی این گونه کمپاین ها نتیجه نخواهد داشت.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
برنامه زن و زندگی و هوای تازه لحظات بعد پخش خواهند شد. ما را همراهی کنید. با نام نانسی دوبری اکثر از افغانها آشنایی دارند و از خدمات او در عرصه های مختلف فرهنگی و باستان شناسی قدردانی میکنند. او 52 سال پیش برای نخستین بار به افغانستان آمد و پس از آن به جمع‌آوری معلومات، آثار تاریخی و همچنان تحقیق در مورد تاریخ افغانستان ادامه داد. خانم دوبری در حال حاضر یک مرکز تحقیقاتی را در پانتون کابل رهبری میکند تا درباره افغانستان به خود افغان‌ها معلومات بدهد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
زمانی که در سال 1962 میلادی برای نخستین بار به افغانستان آمد، عاشق این کشور شد. پس از این سفرش برای نانسی حج دوبری بودن و کار در چنین کشوری که سرشار از میراث‌های فرهنگی بود، خیلی یک ماموریت بزرگ به حساب می آمد. همسر او لوی دوبری که از باستانشناسان شناخته شده آمریکا بود، در نخستین سفر نانسی را در افغانستان همراهی می کرد. هر دوی آنها در آغاز به تهیه رنامه‌های سفر، نقشه‌ها، تصاویر و همچنان ثبت موسیقی‌های فولکلور افغانستان مشغول شدند. نانسی دوبری و همسرش لوی در عرصه باستانشناسی و کشف آثار تاریخی افغانستان خدمات زیاده را انجام دادند. نانسی حالا در پوهنتون کابل زندگی می کند و در اطراف و اتاق و کتاب ها تصاویر و آثار از کارهای خودش، همسرش لوی دوبری و سایرین دیده می شوند. در جمع از آثاری که این خانم 87 ساله در اختیار دارد، روزنامه ها است که به سالهای 1920 میلادی برمیگردد و نانسی شاید یگانه کسی باشد که نسخه های از این آثار را در اختیار دارد. افغان ها به این زن امریکایی خیلی احترام دارند و حتی بعض آنها وی را مادر بزرگ ملت می نامند. رئیس جمهور اشرف غنی زمانی که در سال 2005 میلادی رئیس پوهنتون کابل بود، اتاقی را در آنجا به نانسی حج دوبری اختصاص داد تا ده ها هزار سند وی محفوظ بمانند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان هم برای ساختن مرکز وی پول کمک کرد. آقایان کرزی و اشرف غنی از دوستان دیرینه نانسی به حساب می آیند. در حال حاضر خانم دوبری یکی از مراکز تحقیقاتی میراث فرهنگی افغانستان را رهبری می کند. این مرکز در مورد ده ها هزار سال افغانستان تحقیق می کند، زمانی که راه ابریشم ساخته نشده بود و اسکندر کبیر و زردشت در جهان می زیستند. نانسی دوبری در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است تاریخ افغانستان پس از ظهور اسلام در قرن هفتم میلادی برای بسیاری ها معلوم و آشکار است، اما پیش از آن شاید خیلی دلچسب باشد. به گفته خانم دوبری، افغان ها چندان به تاریخ علاقه و دلچسبی ندارند. وی میگوید چون بسیاری از جوانان افغان در کمپ‌های پناهندگان در ایران و پاکستان بزرگ شدند، درباره هویتشان بیشتر نمی‌دانند و این را هم درک نمی‌کنند که افغان بودن یعنی چی و همچنان همیشه به فکر رفتن از کشورشان هستند. او میگوید شما را از افغان‌ها این را هم درک نمی‌کنند که تمامیت کشورشان به ارزش‌های فرهنگی وابسته است و باید در این عرصه توجه داشته باشند. نانسی دوبری زمانی که خیلی جوان‌تر از امروز بود، پس از ازدواج با لوی در سال 1966 میلادی به ولایت میان رفت و از مجسمه های بودا که بیش از 2000 سال قدمت تاریخی داشتند دیدار کرد. او در مورد بامیان یک راهنما نوشت که در آن تصاویر سیاه و سپید هم وجود داشتند و جهانگردان را برای بازدید از افغانستان و ولایت بامیان تشویق می‌کردند. اما برای آنها فرصت بیشتر کار در افغانستان نماند. لوی دوبری به اتهام جاسوسی در سال 1978 از افغانستان اخراج شد و با همسرش افغانستان را ترک کرد. نانسی دوبری 3 سال پس از مرگ همسرش در سال 1992 دوباره به افغانستان بازگشت. او شاهد مشکلات زیاد از افغانها در عصر فعلی بوده است. وی حالا امیدوار است که رئیس جمهور نو افغانستان بتواند فساد را در کشورش از بین ببرد. نانسی حج دوبری تا حالا 390 کتاب را که خیلی برای خانش ساده‌اند چاپ کرده و در آن معلومات مختلف را گنجانده است. این کتاب‌ها به مناطق دورافتاده افغانستان فرستاده شدند. او از افغان‌ها می‌خواهد برای کشورشان کار کنند، چون در مورد خودش می‌گوید خیلی می‌خواهد کار کند، اما در یک شبانه روز فقط 24 ساعت وجود دارد.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید مصطفی هوفیانی از کابل می نویسد که دو رهبر باید تلاش کنند که کابینه را تعیین کنند و اختلافاتشان را کنار بگذارند. سید احمد از هرات نوشته است که از رئیس جمهور می خواهیم که هرچه زودتر کابینه خود را تشکیل دهد تا کشور ما از ناامنی نجات یابد. مصطفی ابراهیمی از دایکندی می نویسد بین نهادهای امنیتی همکاری وجود ندارد. فخرالدین از غور نوشته است که سخنگوی امنیت ملی می گوید مجرمین باید مجازات شوند، اما متاسفانه زمانی که مجرمین دستگیر می شوند توسط سارنوالان و یا قوه قضاییه ها می شوند. و غلام نبیزاده اسمس فرستاده و می گوید که به نظر من از آن روزه که آقای اشرف غنی کرسی ریاست جمهوری را اشغال کرده انفجارها و انتحارها زیادتر شده است. چشم برای اسمس های دیگر شما هم هستیم. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با لیزا حیدری.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز جهت دیدار با رؤسای قومی و بررسی وضعیت ولایت پکتیکا به شرن سفر کرده است. گفته می شود که هدف اصلی سفر رئیس جمهور به این ولایت بررسی رویدادهای اخیر ولسوالی ارگون و یحیاخیل و همچنان رسیدگی به پیشنهادات مشکلات مردم در این ولایت می باشد. درگیری میان قیام کنندگان و طالبان مسلح وارد سومین روزش شده است. عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی کنر به رادیو آزاده گفت که در این درگیری تعدادی از منازل مسکونی نیز در ولسوالی دانگام این ولایت آتش گرفتند. مقامات ولایت نورستان میگویند که در حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی وانتوایگل این ولایت 8 طالب مسلح کشته شدند. سازمان ملل متحد میگوید در برخوردهای شرق اوکراین از ماه اپریل تا اکنون 4707 تن کشته شدند. و در حادثه گروگانگیری شهر سیدنی استرالیا 3 نفر به شمول یک جنگجوی اسلامگرا کشته شدند.
تفصیل این همه خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست روی امواج متوسط 12.96 و FM 180.5 و اما ساعت 7 شام بعد برنامه های رادیو آشنا را بشنوید. حالا برنامه هوای تازه و دنبال آن هم زن و زندگی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برام جور و صحتمند باشید. آیا از امتحان ترس و وحشت دارین؟
وقتی که یادم میاد از طرف شاو ما که دخو باشم امتحان زدن در فکرم بگردد اصلا خواستش ما میپرد.
ما تو فکر میکنیم که استاد شاید سوال سختتر آورده باشه و ما جواب دادن نتا.
یعنی این مشکلات هست که بعضی وقت استادا که هست برای شاگردا سوال واضح نمیکنه.
به او اختار داده شده که در امتحان از پیش سخت امتحان میگیریم و نمره کم میشه. برای آنی آدم میترسونه یعنی.
گزارش یافته برنامه هوای تازه را روی عوامل ترس و اضطراب از امتحانات تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان عزیز، اگر به خاطرات خود در زمان تحصیل برگردیم، همیشه نقطه دلهره و ترس وجود داشته و او هم ترس از امتحان است که همه ساله گریبان ما را می گرفت. هیچ فرقی نمی کند که در هر سن و سالی که باشیم امتحان معنای دلهره را می ده. چه شاگردی که در مکتب است و چه محصل پوانتون، همه از امتحان وحشت دارند و امتحان تصویر خشن و گاه ناخوشایند است که جوانان و نوجوانان هم می آزاره. هنا متعلم صنف 12 لیسه نسوان سید الناصری میگه زمانی که امتحان یادش می آید شبها خواب نمی داشته باشه.
طبعا روزی که در امتحان میرم ترس زیاد می داشته باشه، مخصوصا روزی که به امتحان میرم. مثلا خواهرم برادرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر ترسیده بود که تا امروز امتحان دادن چادر خود جور نمی کرد، دستایش می لرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد. از خودم وقتی که امتحان یادم میاد از طرف شاو ما که دخو باشم امتحان زدن در فکرم بگردد اصلا خواستش مای میپرد.
در افغانستان به امتحانات بیش از اندازه اهمیت میتن و امتحان نقش بسیار مهمی را در زندگی افراد ایفا میکنه. هرچند امتحان حساستر باشه و با سرنوشت فرد گره بخوره، فرد بیشتر دچار استراب میشه. بررسی روانشناسان هم نشان میده مهمترین دلیل ترس از امتحان شکست و عدم موفقیت است که معمولاً به عدم آشنایی با شرایط و نحوه برگزاری امتحان برمیگردد. اما زمانی که ما از خود شاگردان مکاتب و معلمین پرسیدیم، با دلایل مختلف اونا روبرو شدیم که میگفتند ترس از تهدیدهای استادان، سختگیری‌های بیش از حد، پاداش نامناسب، مقررات در زمان امتحان، سختگیری‌های معلمین در طی سال تحصیلی، واسطه، عدم آمادگی، رقابت، همه و همه دلایل است که ترس و وحشت به وجود میاره. بیاین سخنان تعدادی از معلمین و شاگردان مکاتب که در این مورد با خود داریم با هم بشنویم.
نام آرزو از مکتب لیسه سوری. وقتی که استادا سوال میتن، در این ترس میباشم که مثلا سوال سخت نباشم و بتانم که هم سوالای آسان گرفته بتانم جواب باشه، درست داده بتانم.
مسیر هستم متعلم سنف 12 لیسه بیا. ترس از این بود که اگر درس نخونم نخل گرفتن میتونم یا مشروط میمونم یا ناکام میمونم، حتمی یک چیز هست دیگه. تو استادایی هم نیستن که فامیده یا استادایی که تحصیل کرده یه آنم تو با هر رقم که سوال اگر نمیخوندی هم برم یا ورد اگر میخوندی هم دیگه.
سک متلوس هم تیزید ما خود ما سر امتحان میشینیم، وحشتش ایست که ما امتحان وقتی که میتیم فکر نمیکنیم که درسایی را که خواندیم ما بتانیم جواب داده بتانیم، وحشت ما میستک ما تو فکر میکنیم که استاد شاید سوال سختتر آورده باشه و ما جواب داده نتانم.
اسم من محمد ادریس عظیم هستم، از ولایت پروان میباشم. ترس ما از درس به این بود که باید از درجه نمانم، آدم ورخطا میشه سر امتحان، بعد سوالا اشتباه میشه تصفیه دادم، به این خاطر ترس بود دیگه.
میگن ترس از امتحان ذهن و حافظه شاگردان فلج میکنه. نجیب الرحمن صبوری استاد پوانزه انجینیری پوانتون کابل که مستری از یکی از کشورهای خارجی گرفتم میگه هدف از امتحان یه است که شاگرد در جریان سمستر چقدر درس یاد گرفته و این تنها امتحان شاگرد نیست، امتحان خود استادام است. او گفت شیوه اخذ امتحان در افغانستان مشکل است که در سال یک یا دو بار امتحان اخذ میشه و فشار زیاد بالای شاگردان میاره. او از شیوه و تجربه خود در زمان ماستری دیده بود چون این روشنی انداخت.
من خودم در امریکا وقتی که درس میخوندم اکثرا استادا پیش از امتحانهای اساسی که امتحان وسط سمستر و امتحان فاینل و سوالای نمونوی بر ما حل میکرد، پیش از او بر ما میارد که این سوالا اکثرا میایه شما دارید، یعنی استاد میتود سوالای خود بر ما تشریح میکرد، خود سوال نمیامد لیکن تشریح میکرد که مو پالیسی استاد به چی شکل است، یعنی شاگرد آماده میساخت به این که استاد دیگه امرای شاگرد مشکل نداشت. هدف استادی بود که شاگرد پیش از اینکه امتحان شروع شود، پیش از اینکه امتحان بگیره، با پالیسی، با سیستم استاد آشنا شود، با سیستم سوال آوردن استاد آشنا شود. در غیر از او اگر شاگرد خبر نباشد که چون که پالیسی هر استاد یک پالیسی عمومی است که پانتون و دیپارتمنت داره و هر استادم برای خود یک پالیسی داره، لیکن این نباید پنهان بانه از شاگردا. به می دلیل خوب است که برای شاگردا ما پیش از پیش بگیم که نو سوال ما چی رقم است. بعد کسایی که یا با سیستم پیداگوژی بلد نیستن، البته هدف ما استادا است، اکثرا مشکل اساسی نداشتن معلومات پیداگوژیک اساسی در پوانتونا و در مکاتب است، چون که استاد به می شکل درس خوانده. در افغانستان گرچه در یک دو دوره ما داشتیم که سیستم پیداگوژیک ما بسیار خوب شده بود، بر استادا تدریس میکردن، لیکن اول سلسله بازم از بین رفته، یعنی بر استادا موضوعات پیداگوژیک درس نمیدن، یعنی یکی موضوع تیچر ترینینگ که میگیم تدریس استاداست که یک بود کاری است و دیگه موضوع چگونه یک معسل در کدام رشته، یعنی هر رشته فرق میکنه. لیکن ما امو یک نوع میتود داریم، یعنی میتود داخل دیپارتمنت باید استادا بشینن و ایره ورد کنن.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مورید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
شما بار دیگه از محصلین شکایت از کم گذاشتن وقت یک امتحان با امتحان دیگه، تهدید استادان پیش از امتحانات و ترس ایجاد کردن در دل شاگردان، گرفتن امتحان مشکل و سوالات مبهم و پیچیده، اول نمره شدن شاگردان به شکل واسطه و زور، همه و همه وحشت است که قبل از امتحان شاگردان از زیر فشار میاره.
با فیروز احمد نادریان هستم، مسئول سال 15 تکنولوژی. از امتحان تا امتحان میدیم وقفه خیلی کمه. وقفه بین از امتحان ما که اگه امتحان میدیم تا امتحان دیگه 4 روزه. ما به 4 روز ما چگونه میتونیم آمادگی بگیریم 280 صفحه هر کارام بکنیم؟ بازم نمیشه. در روی صورت بازم ما کوشش میکنیم که ما وقفه که داده بخوریم به ما اندازه. ولی دو سر امتحان میایم سوالا به اندازه مشکل میشه که تیخی هم تقریبا در روزم به اون مزمون اگه بریم وقفه میداد بازم اون سوالا کار کرده نمیدیم. باید ما خط به خط کتاب بخونیم. به خاطر این مکانیکی بودن از امتحان ترس زیاد. وقتی می پرچه میکشیم استاد میگه خط کتاب این قسم نوشته شده، شما این قسم نوشته کردید. خب ما در صورتی که اگه خط کتاب به رب دادیم کلا نکه، اما خط کتاب ننوشتیم.
فرشته انصاری هستم از ولایت کابل. کسی که در روزانه درس نخونده یا یگان تنبلی کرده باز به او اختار داده شده که در امتحان از پیش سخت امتحان میگیری و نمرت کم میشه. برای آنی آدم میترسونه، یعنی مو باعث میشه که سر روحی آدم تاثیر بد میکنه. سر امتحان یک قسم به تشویش میشه که ما ایراد کنم نکنم، یعنی ما چه نمره خواد داد. اگر علم کنم شاید نمره ما کم کنه به او خاطر. این یک دلهره است.
اسم من یاماس محصول 15 ادبیات انگلیسی. که این مشکل خاص بعضی استاد هست که مشکل داره که بنابر بعضی لکچرهایی که میتو و بعضی توپیکایی که فرزن روزانه میگه باز بعدا در نزدیک امتحان و شاگردا نمیگه که فرزن از اینی بخشا ما سوال میاریم. این خودش یک تهدید است که استاد به شاگرد خود نمیگه که چه قسمی که شبیه مدارم.
شفیع الله مؤسسه سال دوم پوانزه اقتصاد پوانتون کابل و حمدالله مؤسسه یکی از پوانزه های پوانتون کابل در مورد حل نمودن سوالات و قناعت نکردن نمرات گرفته شده شون و تجدید نظر در مورد پارچه امتحان شکایت داشتند و می گفتند استادان حاضر به این کار نمیشن و در ضمن یک نوع اقدام در مقابل مؤسسین می گیرند. در این مورد اونا چنین گفتند:
مثلا پارچه میکشین، موضوع مثلا سوال یا چیزی که قناعت نداشته باشی، هر چقدر استدلال میکنی استاد، وقتی که استاد نخواهد که در مقابل دیگه استاد قرار بگیره، دیگه در اون صورت امو شکایت تو بیجا میره، استاد وقت نمیگیره که مسئولین و در آینده برش مشکلات پیش میکنه. طبیعتا که دیگه استاد تو همکارش است، در مقابل همکار خود استاد نمیشه. اون چیزی که مثلا تو میخوای که این سوال ما میخوایم تجدید نظر کنیم، یعنی اگر 20% غلط است 80% درست است، استاد میگه که نه، که اندک مشکل داشته باشم من نمره نمیدم.
اسم الحمدلله است. من یک جای امتحان میدادم، باز امو سوال بسیار مغلق بود. من استاد گفتم، گفتم این سوال برام واضی که من خود ان شاء الله جوابش رو پیدا میکنم. بازو که خواندش خواندش بهش خود خواندش مرا گفت که واضی است سوال. من گفتم من نفهمیدم. گفت نه، برام واضی نکرد. یعنی این مشکلات هست که بعد وقت استادا که هست برای شاگردا سوال واضی نمیکنه. یکی دوم بعضی استاد سوال میاره از بیرون، یعنی از لکچر میاره. مثلا بعضی وقت بیرونی گپ میزنه، از بیرون از خارج از گپای خود. باز بعضی بشور نوشته کردم، باز باز استاد فکرش نمیباشه که از موضوع خارج میباشه، بیرون کتاب میباشم. باز حتی از اون سوال میاره، این یک مشکل کلان است که شاگرد به او مواجه میشم. چند نفر عزم کردیم سوال را حل کرده بود استاد، برام کم نمره داد. عزم کردم که باش پارچه رو بکشم، اما به خاطر اینکه باش ولی استاد کردم که اینا پیدا نمیکنه، دیگه دفعه مرا دراپ نکنه، مثلا چانس ندم به نمره کم قناعت کردیم، اما پارچه را نکشم.
در این مورد نجیب الرحمن صبوری استاد پوانزه انجینیری پوانتون کابل میگه بعضن مؤسسین به شکل دیگه یا کلمات دیگه سوالات حل میکنن که حق مؤسسه است و تنها استاد مضمون قضاوت نمیکنه، بلکه کمیته امتحانات در مورد تجدید نظر میکنن و زمانی که سیستم وجود داشته باشه نظر شخصی و عقده استاد مطرح نمیشه.
بعض مؤسسین شاید از طریقای مختلف دیگه حل یاد داشته باشن و یک موضوع رو به شکل دیگه جواب بدن. حتمی نیست که چیزی را که استاد گفته و چیزی که در کتاب است به مو رقم جواب داده شود، یعنی خط به خط میخونیک میکنن بعضی کسا تمام کتابه، لیکن یک مؤسسه هم کار نمیکنه، با کلمات خود یا بلا کلمات متفاوت رو بیان میکنه یا از یک منبع دیگه تعریف دیگه را داره. اگر احیانا استاد معلومات کافی نداشته باشه باز بر ازو قابل قبول نیست، لیکن بازم یک مرجع دیگه است که هر وقت که یک مؤسسه از بنمره خود قناعت نداشته باشه باز میتونه که عریضه کنه و ایره در کمیته امتحانات ما داریم. در کمیته امتحانات معمولی است که استاد مضمون و دو یا سه استاد که در مو بخش معلومات داشته باشن از اون دیپارتمنت که از طرف کمیته امتحانات تعیین میشه. در اینجا قضاوت تنها استاد مضمون نمیکنه. فرضاً اگر استاد مضمون یک چیزی را اشتباه کرده باشد و یا به یک چیزی متوجه نشده باشه، کسایی که در کمیته امتحانات هستند میبینه، یعنی موضوع اگر استاد که بسیار کم اتفاق میفته که اگر امرای محصل کدام خدایی گرفته باشه یا کدام هدف دیگه داشته باشه، این موضوع در اونجا حل میشه. یعنی وقتی که سیستم وجود داشته باشه، نظر شخصی استاد، نظر شخصی شاگرد و نظر شخصی هیچ کس در اونجا باز مطرح نمیشه و این کاملا این حق محصل است که بفهمه که در امتحان کدام قسمت مشکل داشته، کدام سوال صحیح حل کرده. این تنها بختر از این است که بر از اون نمره داده شوه، این بختر از این است که او متوجه غلطی خود شوه که داینده غلطی رو نکنه.
و در این زمینه بازم شفیع الله مؤسس سال دوم پانزده اقتصاد پانتون کابل پیشنهاد داشت که اگر در مورد اصلاح پارچه امتحان با نمره دادن از طرف استاد دیگه صورت بگیره، عقده و مشکلات حل میشه و شاید تا این حد ترس هم در بین مؤسسین نباشه.
امکان سوال میگیره و نمرات هم پس امو استاد میده. این حال هیچ شاگرد جرات از این نمیکنه که در مقابل استاد استاد شوه. به طور مثال مثلا اگه دیگه استاد نمرات بده و او برای استاد معلوم نباشه، برای شاگرد معلوم نباشه، دیگه تازه وقت نم نمیگره که شاگرد و شاگردها هم به بسیار جرات میتونه که امور سوالا خود دام کنه. اگر دیگه استاد نمرات بتا و یا مرجع دیگه باشه که مثلا نمرات بتا، دیگه شاگرد هم با جرات امکان هم میتونه و با جرات پرسان هم میکنه و ترس هم نمیداشته باشه.
بعد آخر نجیب الرحمن صبوری استاد پانزده انجینیری پوانتون کابل گفت در مجموع باید بالای سیستم امتحانات پوانتون ها و مکاتب تجدید نظر اساسی صورت بگیره.
در مجموع بالای سیستم امتحانات یک تجدید نظر بسیار اساسی در افغانستان باید صورت بگیره، هم در پوانتون ها و هم در مکاتب و معیار ها و پالیسی های به سطح پوانتون، بعد از او پایین میایم به سطح هر پوانزه، بعد از او به سطح دیپارتمنت، چون که هر دیپارتمنت میتونه که معیارهای خود داشته باشه، البته در روشنایی قوانین و پالیسی های پوانتونی. ای باید بازنگری شود، اصلاحات دهی بیاید، چون که ما یک سیستم بسیار ضعیف داریم و در پالوی ازی که ای پالیسی ها و ای سیستم ها جور شود باید تطبیق هم شود. ما بنام کمیته ها داریم، بنام لوایح داریم، لیکن تطبیق نمیشه که ما ای را در سیستم های پوانتون ها و مکاتب خود بدبختانه ای را نداریم و پیشنهاد ما ای است که در پالوی ازی که بالای سیستم سازی کار شود، بالای چگونگی تطبیق ازی باید کار شود.
پس با امید روزی که یک سیستم ساده و بدون ترس و هراس از امتحان داشته باشیم، برنامه یفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه خاتمه داده تا نشر برنامه بعدی. الله یار و یاور.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتت است
نسیار انجب شاید دیدم دگه چیز
هست. تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، خدا کنه از خطرها در امان باشین.
من خود می کار رو نمی کردم، شوهرم مجبور کرد که به یک کار همراهش اندیشم و هم بندی شد، ما هم بندی شدم.
وقتی که ایرابیر وزد داد از جامعه جدا بیشه، یک ذره در یک دنیای خشونت، در یک دنیای فساد بیره.
آیا می دانین چرا از زنان و اطفال در کار قاچاق مواد مخدر سوء استفاده صورت می گیره؟ بر زنانی که ناآگاهانه و یا هم از روی اجبار به قاچاق مواد مخدر می پردازند، کاهش در قانون جزا وجود خواهد داشت؟ جواب این سوالات را تا حد در گزارش این هفته از برنامه زن و زندگی دریابید.
چشم یارانی مادر افغانی، قلب پر درد است نبردم زیاد، خواهر خوبم دختر افغانی، عشق چشمانم
استفاده از توانایی، زیبایی، خاموشی و تابع بودن زنان در خانواده های مرد سالار افغانستان از گذشته ها بدین سو وجود داشته. اما امروزه تابع استفاده های سو از زنان در کار قاچاق مواد مخدر و امثال ای نیز راه باز کرده. چنانچه تعداد زنان وجود دارند که به جرم قاچاق مواد مخدر سالهای پیهمه پشت میله های زندان سپری می کنند. اما بحث ما بری است که بیشتر زنان و اطفال را با استفاده از محرومیت های اقتصادی، اجتماعی و عدم آگاهیشان به واسطه فشار یا تهدید و ترس سوی قاچاق مواد مخدر می کشانند. زن جوانی که مادر 3 فرزند کوچک است، از روی اجبار و تهدید از طرف شوهرش مجبور به قاچاق مواد مخدر شده. او حالا در زندان به سر می برد.
3 سال و 1 ماه میشه که بنده استم. جرم مواد مخدر از 10 سال قیدم برآمده بود. 5 لک جرم نقدی شوهرم همراه من یک جای بنده است. مادر 3 تا طفل استم. یک بچه من به سرنوشت پشت خانه‌ی بچه کاکا و قوم خاری دیگه استم. 2 تا طفل در پرورشگاه است و یک دختر و یک بچه. به حال من قیدم پوره شده. مدت 1 ماه شده که با قید 5 لک جرم نقدی ما به زندان به سر میبرم. من خود می کار نمی کردم. شوهرم مجبور کرد که به کار همراهش هم دشمن با اقتصاد زندگی. نمیفهمم که به چه مقدار پودر بودن. در رای بودم من نمیفهمم. بایگم در پیش من مانده بود که پیش تو باشم.
توسل به کار قاچاق مواد مخدر بیشتر توسط مردان باندهای قاچاقچیان و گاهی نیز مردان خانواده بر زنان صورت میگیرد. می توان گفت این زنان بار یک نوع خشونت پنهان و مرموز را حمل می کنند.
در میدان هوایی همراه شوهر مرا مجبور بود که همراه من بریم از کابل به هندوستان. اولو بی خبر بودم و پسم که داخل میدان شدم با خبر شدم. گفتم من نمیتونم با تو خبر میدم به دولت. گفت که از زندگیم دورت نکنم از اولادم میگیرمت. و در میدان هوایی در تلاشی این مواد برآمد و هم بندی شد ما هم بندی شدم.
یکی دیگه از زنانی که به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی گشته میگه از این که دامادم در بقچه کالا مقدار از مواد مخدر را جاسازی کرده بود خبر نداشتم.
دو سال و 4 ماه می شود که در زندان هستم. من دامادم و مادرش به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده ایم. من بیوه هستم. فرزندان و خانواده‌ام بی سرپرست مانده اند. 16 سال قیدم برآمده. دامادم من و مادرش را به خاطر زیارت از هلمند به گرشک می برد که در جریان را گیر افتادیم. من مریض هستم و فشار عصبی دارم، اما حالا از دست دامادم مجبور در زندان به سر ببرم. اگر می دانستم که دامادم به کار قاچاق مواد مخدر آغشته است، قسم به خدا که یک قدم با وای نمی رفتم.
ای زن کهنسال که حالا در زندان به سر می بره از ترس روزی که آزاد شوه خجالت می کشه که به خانواده، اقارب و فرزندانش چگونه بنگره و چی جواب بده.
زیر خبرو، نه لور خبرو، نه کور خبرو، نه کلی خبرو. ما چند به ما تصوی مخم تو.
نه دختر، نه پسر، نه خانه و نه قریه، هیچ یک از این کار دامادم خبر نداشتیم. فرزندانم چی خواهند گفت؟ رویم سیاه شد. من می دانم آنان بالایم قهر هستند که چرا آنان را از این کار با خبر نساخته بودم. چی من که خودم هم خبر نداشتم. هر شب و روز زندان را با آه و گریه میگذرانم. پاهایم درد میکند. استاد شده نمیتوانم. چی میدانستم که یک روز به خاطر چال و فریب دامادم زندانی میشوم.
دست پچل که رازخ تازه
دوام. حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغانستان به ای باور است که استفاده سو از یک فرد خود یک جرم و نوع از خشونت است که زنان با زندانی شدن به جرم ناخواسته حتی به فساد و انحرافات دیگری نیز سوق داده میشن.
از زنا استفاده میشه در قاچاق و مواد مخدر که بالاخره اینا را میرسانه بر خشونت و نبو خودش پس به خشونت خانوادگی اینا را دچار میکنه. وقتی که اینا میرن به زندان دوج زنای مختلف را میبینن. او زنای را میبینن که شاید اونا خودشان مجرم هم باشن و او زنا باز مهارت دارن که دیگه زنا را جذب کنن که نبی خودش ایجاد یک منازعه در یک اجتماع میشه، از جامعه جدا میشه، یک زنی که در یک دنیای خشونت در یک دنیای فساد میره. شاید او تو رای را که هیچ وقت تصور شکنه را بتاله وقتی که او به زندان بیره و در اوجه بیبینش و خودش واقع بیشه در اوهی.
با گفته خانم صافی روبرو شدن زنان افغانستان با بیشتر مشکلات ریشه بر عدم آگاهی اونا داره. انجینیر محمد ابراهیم اصهر معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر میگه در کنار عدم آگاهی زنان بسیاری از نکات دیگه هم وجود داره که در قاچاق مواد مخدر کار را بر قاچاقبران آسان‌تر می‌سازد. که نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر نیز از زنان و اطفال در قاچاق مواد مخدر استفاده می شود.
خانم‌ها در جایی که رفت آمد میکنند از نظر قوت تنفیذ قانون اونقدر محسوس نمیشه که گویا زنها در قاچاق مواد مخدر یا در قاچاق اسلحه یا در کارهای دیگه شامل باشند. تقریبا مسئولیت نسبی که خانم‌ها از نقطه نظر مذهبی و دینی و از کاراکترهای اخلاقی و اجتماعی دارند با سوء استفاده و منظم وضعیت قاچاق برای مواد مخدر با تاکتیک‌های مختلف اطفال خانم‌ها را اینا به خاطر دیمی موضوع استخدام میکنند. بعضی هم اتفاق میفته که خانم‌ها اصلا اطلاع نمیداشته باشند که استخدام شدن. نه تنها در افغانستان بلکه این موضوع رنگ بیرونی هم داره. مثلا فعلا اقتداد از خانمایی که در زندان‌های افغانستان موجود هستند اونا اتباع خارجی هستند. خانم‌ها امروز بزرگترین قربانی مواد مخدر هم مستقیم و هم غیر مستقیم قرار گرفتند.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در کشورهای خارج قاچاقبران برای جابجا سازی مواد مخدر از سیستم‌های بسیار پیشرفته و گاه خارج از تصور در بدن انسان استفاده می‌کنند که فاعلین این عمل را بیشتر زنان تشکیل می‌دهد. سید مهدی کاظمی مسئول دفتر مطبوعات معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله میگه با انجام عملیات‌های تعداد زیاد از قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر کردند. او از راهکار جابجاسازی مواد در نزد زنان یاد می کند.
ما در سال 92 3180 عملیات را انجام دادیم که در پلیش ما 3078 قاچاقبر را که دستگیر کردیم. برخی از خانم‌هایی که ما دستگیر کردیم در کاروبار مواد مخدر اونا ناخودآگاه قاچاق می‌کردن مواد مخدر و برخی دیگه‌شان آگاهانه این عمل انجام می‌دادن. اینا از طریق جاسازی مواد مخدر در داخل بگ یا از طریق بلعیدن مواد مخدر در داخل شکمشون طریق کپسول‌ها در انتقال مواد مخدر به خارج از مرزهای افغانستان داشتن.
آیا در ماده‌های قانون جزای افغانستان برای قاچاق مواد مخدر توسط زنان و اطفال به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه چی جزایی وجود دارد؟ در این مورد باز هم آقای کاظمی معلومات می‌دهد.
قانون سر تمام اطفال افغانستان به شکل یکسان تطبیق میشه، ولی اطفالی را که ما دستگیر میکنیم در کاروبار مواد مخدر اگر زیر 18 سال باشن به دارالتعذیب روان میشن، یعنی مرحله بازپروریشون تا سن 18 سال باز پوره کنن. جرایم کوچک مواد مخدر داریم و جرایم بزرگ مواد مخدر. کسایی که 2 کیلوگرم هروئین بالا قاچاق میکنن، 10 کیلوگرم تریاک و 50 کیلوگرم چرب و مواد کیمیاوی و مشروبات الکلی را بالا قاچاق کنن، در هر نقطه از افغانستان که دستگیر شون اونها به مرکز انتقال میشن و در مرکز عدلی و قضایی مبارزه مسکرات مواد مخدر اونها به جرمشون رسیدگی میشه. ولی کسایی که 2 کیلوگرم پایینتر هروئین، 10 کیلوگرم پایینتر تریاک و 50 کیلوگرم پایینتر چرب، مواد کیمیاوی و مشروبات الکلی را قاچاق میکنن، اونها در سارانوالی های استیناف ولایات های مربوطه یا در مرکز اگر دستگیر شون اونها به جرمشون رسیدگی میشه. اگر جرم سنگین مواد مخدر مرتکب شده باشن بین 5 تا 20 سال اینا محکوم به مجازات میشن، ولی اگر پایینتر از جرم سبک مواد مخدر مرتکب شده باشن اونها مجازاتشون از 5 سال پایینتره.
با گفته حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغانستان، یگانه راهی که میتونه زنان را از این ورطه بیخبری و مجازات زندان نجات دهد همانا آگاهی دهی خانواده ها و زنان و اطفالشان توسط مراجع مربوط است.
زنایی که در افغانستان هستند سطح سوادشان هنوز به قدر کافی نیست. توی تحلیل فامیلگی چیز دیگه است. ما ضرورت داریم که اینا را آگاهی بدیم که چطور از هر حرکتی که در جامعهشان خودشان به حیث یک فرد میکنند خبر باشند. با آگاهی دهی زیاد، با گفتگوی زیاد، توسط برنامه های آگاهی دهی، اسپات های رادیویی، اسپات های تلویزیونی، حتی توسط بروشورها و اخبار ما بتانیم که اینمی پیغام را برسانیم. تمام ارگان های زیربط باید آگاهی بتر و یا حتی واکسینای پولیو را خانه به خانه بیرون بشه که همین قسم آگاهی دهی را خانه به خانه بکنند در قریه و قصبات. تا بال شاید بعضی مؤسسات کار کرده باشند وگر به فیصدی نکردند که این ما به قسم یک تغییر احساس کرده بتاریم.
حال جواب این مشکل را که چرا برنامه‌های کاری لازم تا حد امکان برای آگاهی دهی زنان در این سال‌ها صورت نگرفته از انجینیر محمد ابراهیم اظهر، معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌شنویم.
یک مشکل ای است که اکثرا از ادارات و وزارتخانه‌های ما تا هنوز در فکر دی هستند که اداره واحد یا یک وزارت مستقل به نام وزارت مبارزه با مواد مخدر، معینیت به نام معینیت مبارزه با مواد مخدر وجود دارد. دیگر این مشکل باید رفع کند، در حالی که مشکل مواد مخدر یک مشکل یک جانبه و یک مقطعی برای یک اداره نیست. امروز مشکل مواد مخدر در افغانستان به یک معضله ملی تبدیل شده. برای معضله ملی باید تصمیم ملی باشه، از هر بخش فوق العاده ایجاب میکنه که در قسمت بلند بردن آگاهی مردم، بخصوص از خانم ها و از اطفال، نه تنها از ازرارزی بلکه ای که چطور مورد سوء استفاده قرار میگیرن و بالاخره ای را به اعتیاد میکشونه خودشان و اطفالشان، یقینا که یک کار بسیار اساسی است. ما با درنازداشت اونو ظرفیت هایی که داریم از طریق آگاهی عامه برنامه رو پیش میبریم، اما متاسفانه آنطوری که لازم است ما کامیاب و موفق نبودیم.
به هر حال با وجود همه مشکلات و عدم امکانات، آیا امید برای حل این معضل وجود داره؟
ما جز برنامه‌های اساسی خود موضوع آگاهی عمر قرار دادیم. هر آنچه که در توان ما از نقطه نظر اقتصادی از و کار انجام میدیم، امیدوار هستیم به سالهای آینده بتونیم برنامه‌های قوی‌تر و خوب‌تر عملی کنیم. در سال آینده احتمالاً که از طریق آینل ما یک بودجه خاص را به خاطر پیشبرد فعالیت‌های آگاهی عمر داشته باشیم.
چه حد زمان برای هماهنگی تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی در راستا در کار است؟ تا رسیدن وقت موعود، آینده چه تعداد از زنان و اطفال افغانستان در چنگ مردان قاچاقچی مواد مخدر به زندان و یا هم به انحراف و اعتیاد کشانیده خواهد شد؟ این سوالات است که شاید به جواب برسد و شاید هم سالها انتظار او قربانیان سوء استفاده از زنان و اطفال در مواد مخدر خواهد داشت. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین